ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. آنگلا مرکل از روسیه خواست که از نفوذ بر بشار اسد برای پایان دادن به درگیری در حلب استفاده کند. دو انفجار در قطاری در بلوچستان پاکستان 6 کشته بر جای گذاشت. و دو ایرانی در کویت بازداشت شدند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز جمعه از روسیه خواست که با استفاده از نفوذش بر حکومت بشار اسد به درگیری‌ها در شهر حلب پایان دهد. به گزارش رویترز، خانم مرکل در انتقادی که لحنش بسیار تند توصیف شده، افزود که در قوانین بین المللی هیچ توجیهی برای بمباران بیمارستان‌ها وجود ندارد و مسکو باید از اسد بخواهد از کشتار غیر نظامیان دست بکشد. او همچنین تأکید کرد که جامعه بین الملل باید از تمامی ابزارها برای متوقف کردن کشتار استفاده کند. برخی رسانه‌ها این گمانه را مطرح کردند که احتمالاً خانم مرکل به دنبال تحریم روسیه است. استفان سایبرت، سخنگوی خانم مرکل نیز در یک نشست خبری احتمال تحریم روسیه را به دلیل نقش این کشور در بحران سوریه رد نکرد. دو انفجار در یک قطار مسافربری در استان بلوچستان در پاکستان 6 کشته و 19 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک گروه جدایی طلب به نام ارتش آزادی بخش بلوچ مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. یکی از سخنگویان این گروه به خبرگزاری فرانسه گفته است که پرسنل نظامی درون قطار هدف اصلی این انفجارها بودند. شورشیان این منطقه میگویند که اقلیت قومی بلوچ همواره با نقض حقوق بشر از سوی ارتش پاکستان روبرو هستند. این منطقه که با ایران و افغانستان هم مرز است، در کنار گروه‌های جدایی طلب با شورش اسلامگرایان تندرو نیز روبرو است. مقام‌های کویتی اعلام کردند که دو تبعه ایران را در حین عکسبرداری از یک حسینیه دستگیر کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزارت کشور کویت در بیانیه‌ای اعلام کرده که این دو نفر در دو ماه گذشته به شکل جداگانه وارد این کشور شدند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز ببخشید، روز جمعه گفت که دولت در حال پیگیری بازداشت این دو نفر است. برخی از شیعیان در کویت مانند باقی شیعیان جهان در تدارک برپایی مراسم عزاداری ماه محرم هستند. پلیس کویت اعلام کرده که تدابیر امنیتی همزمان با مراسم ماه محرم افزایش می‌یابد. در جریان عملیات انتحاری گروه حکومت اسلامی یا داعش در سال 2015 میلادی در یکی از مساجد شیعیان در کویت 27 تن کشته شدند. کمیته نروژی نوبل روز جمعه جایزه صلح نوبل در سال 2016 را به خوان مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کولومبیا اهدا کرد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل، آقای سانتوس به دلیل تلاش‌هایش برای پایان دادن به جنگ داخلی 50 ساله این کشور، جایزه صلح نوبل را دریافت کرده است. اخیراً دولت کولومبیا بعد از 4 سال مذاکره با گروه شورشی فارک موفق شد به توافق صلحی دست یابد که بر اساس آن گروه فارک خلع سلاح خواهد شد. این جایزه در حالی به رئیس جمهوری کولومبیا اهدا شد که این توافق در رفراندومی که در این کشور برگزار شد رأی نیاورد. با این حال گروه مارکسیستی فارک اعلام کرد که دیگر به مبارزه مسلحانه روی نخواهد آورد و تسلیحاتش را به سازمان ملل تحویل خواهد داد. مدیر عامل آتش نشانی شاهرود روز جمعه از مهار یک آتش‌سوزی مهیب در پالایشگاه نفت این شهر خبر داد. به گزارش مهر، علیرضا محمدی گفت که این آتش‌سوزی از ساعت 2:30 بامداد جمعه آغاز شده بود و عملیات مهار آن 5 ساعت طول کشید. همچنین محمد رضا هاشمی، فرماندار شاهرود نیز گفت که دو نفر در این حادثه دچار سوختگی 20% و 30% شدند. خبرگزاری مهر به نقل از شاهدان عینی گزارش داده که آتش سوزی در پالایشگاه شاهرود از فاصله 12 کیلومتری قابل رؤیت بوده است. هنوز علت این آتش سوزی روشن نیست. الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بلاروس، روز جمعه گفت که در پی کاهش صادرات نفت از روسیه، این کشور مذاکراتی را با ایران برای خرید نفت به قیمت پایین آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای لوکاشنکو گفت ایران به دنبال مشتری است و حاضر است برای ما قیمت را کاهش دهد. هنوز ایران به این خبر واکنشی نشان نداده است. اختلاف بلاروس و روسیه بر سر خرید نفت از آنجا آغاز شد که وزارت تجارت بلاروس تعرفه جدیدی برای واردات نفت تعیین کرد. روسیه میگوید این تعرفه جدید نقض قراردادهای پیشین میان دو کشور است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده.
تو هم با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
منیجر راستم از بندر منگه
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران سلام میکنم به شما. من نیوشا بغراتی هستم در یک عصر جمعه دیگه، همراه هم با شما با یک برنامه زنده دیگه. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، شنونده برنامه ساعت 6 هستید.
ما معتقدیم این بیانیه ما از قوه قضاییه میخواییم کسانی که با تصمیم صبح و سرسال و حرمت شکنی احتمالی و برخورد احتمالی میان تماشاگرانن انذار داده شود که هر گونه پیش آمد در این زمینه بر عهده آنان است و در صورت ایجاد با آنان برخورد خواهد شد.
شاید کمتر کسی به ذهنش خطور می‌کرد که روزی احتمال شادی مردم از گل زدن تیم ملی فوتبال کشورش بتونه برای تعدادی تبدیل به یک دغدغه بشه و زمینه‌ساز نگرانی برخی چهره‌های سیاسی و مذهبی، در حالی که چند روزی بیشتر به موعد یکی از پرحاشیه‌ترین بازی‌های فوتبال تیم ملی، بازی حساس ایران و کره جنوبی در قالب مسابقات مقدماتی جام جهانی باقی نمونده، همزمانی اون با تاسوعا همچنان خبرسازه. در آخرین واکنش‌ها امام جمعه تهران خواست تا ورزشگاه سیاه پوش بشه و تماشاگران به جای کف زدن فریاد یا حسین سر بدن. 4 نفر از نمایندگان مجلس هم در گفتگو با وبسایت خانه ملت از حسینیه‌ای به وسعت ورزشگاه 100,000 نفری آزادی سخن به میون آوردند. این واکنش ها اگرچه حاکی از وجود نگرانی درباره احتمال شادی تماشاچیان در روز عزاداری مذهبی، اما در این حال نشان دهنده نوعی انعطاف نسبت به مواضع برخی دیگر از چهره های مذهبی و سیاسیه. چهره هایی مثل آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان که خواستار لغو بازی شده بود و گفته بود اگر این برنامه را حذف کنید هر زیانی ببینید در برابر آن سودی که از احترام عاشورا به دست می آید برابری می کند. یا آیت الله هاشم بطایی عضو مجلس خبرگان رهبری که از مسئولان ورزشی ایران خواسته بود یا از فیفا تبعیت نکنند و مسابقه را تعطیل کنند یا تاریخش را تغییر دهند. به گفته او فوتبال مساجد و حسینیه ها و تکیه ها را خلوت می کند. کار به جای کشید که در اقدامی کم سابقه پای شورای عالی امنیت ملی به ماجرا باز شد تا سرانجام مجوز برگزاری این مسابقه در عالی ترین سطوح امنیتی ایران صادر بشه. این مجوز اما باعث نشد که افرادی مثل اعضای گروه انصار حزب الله دست از هم‌آوایی با مواضع تندتر روحانیون محافظه‌کار بکشند. اعضای این گروه به دعوت حسین الله کرم از بنیانگذاران انصار حزب الله امروز بعد از نماز جمعه در اعتراض به برگزاری مسابقه فوتبال تظاهرات کردند، با سر دادن شعارهایی مثل سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن، شعارهایی که از مدتی پیش حتی پاش به نوحه ها هم باز شده بود.
از بس که حروم خوردن یه حرفا رو میزنن الانم میخوان شب تاسوعا جوونا رو بکشونن. بابا میدون کربلا رو ول کنیم بیاد میدون بازی. نقشه ها زیاده، شما مردم باید بیدار بشید. شما هر کدوم اعتراض کنید یواش یواش میفهمن دنبال درگیری هستن. اگر حزب الله خشمش بگیره همه شونو نابود میکنه.
ایران کره 2016، از شادی ملی تا عزاداری مذهبی، به نظر شما جایگاه اعتقادات دینی کجاست؟ 1-442-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم. شناسه @فرداگرام در تلگرام پیام شما رو به ما میرسونه. در فیسبوک زیر پست مرتبط فیسبوک رادیو فردا میتونید نظر خودتون رو بنویسید. در صفحه اینستاگرام هم همینطور و @radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ما هست 0042-02-21-12-24-54. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. مهدی رستمپور مفسر ورزشی رادیو فردا که از دانمارک ما رو همراهی میکنه و محمد جواد اکبرین نواندیش دینی و تحلیلگر سیاسی از فرانسه. آقای رستمپور عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید.
درود بر شما نیمشا بغراتی عزیز، همچنین جناب آقای اکبرین و شنوندگان محترم.
آقای اکبرین عزیز به شما هم سلام میکنم و متشکرم از همراهیتون.
سلام خدمت شما و مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز.
اجازه بدید دوستان از آقای رستمپور شروع بکنیم، با توجه به اینکه مسابقه فوتبال هست و وضعیتش و سرنوشتش احتمالا از هر چیزی برای طرفداران فوتبال مهمتر. آقای رستمپور، الان با تایید شورای عالی امنیت ملی میتونیم بگیم که قطعیه دیگه برگزاری مسابقه، یا اینکه همچنان اما اگرهایی وجود داره؟
به نظر میرسه که اگه اتفاق خاصی رخ نده این بازی قاعدتا باید برگزار بشه.
و فکر میکنید که اگر بخوام ازتون درباره میزان حساسیت این مسابقه برای ایران بپرسم، فکر میکنید در چه حد هست؟ توضیحی میتونید بدید برای شنونده های ما؟
خیلی زیاد. یعنی این بازی فوق العاده مهمه به این خاطر که ایران خوب تونسته امتیاز جمع کنه از این بازی هایی که تا الان برگزار کرده و گلی هم تا الان تیم ایران نخورده، متحمل شکست نشده و این بازی خانگیه. برتری در این مسابقه به اون معناست که ادامه بازی ها رو با فشار و استرس کمتری سپری میکنه و میتونیم بگیم که برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران تیم ملی دو دوره پیاپی راهی جام جهانی میشه. این اتفاق با غلبه بر کره جنوبی ممکنه، اما اگر تیم ایران در این مسابقه شکست بخوره قاعدتا بقیه بازی ها فوق العاده سخت خواهد شد، چون به هر حال خود کره جنوبی که میدونی از 1986 تو تمام دوره های جام جهانی حاضر بوده، ازبکستان هم مدعیه و بازی های دوره برگشت باقی مونده، همچنان قطر هم میتونه خودشو برسونه، ضمن اینکه تیم سوریه هم شگفتی ساز شده. به هر حال جام جهانی همه کشورها با تمام قوا اینه که این مسابقه یه فینال محسوب میشه برای رقابت های دو و سه امتیازش فوق العاده ارزشمنده.
ممنونم از شما آقای رستمپور عزیز. آقای اکبرین، ارزه بدید که پیش از اینکه وارد بعد سیاسی ماجرا بشیم، صحبت درباره اون بعد زیاد هست، اجازه بدید ازتون درباره یک پژوهشگر، به عنوان یک پژوهشگر دینی و مذهبی ازتون بپرسم که این میزان حساسیت، این میزان دغدغه برای خیلی از افرادی که دست کم صداشون متولور میشه، میتونیم بگیم مثلا در صحبت‌های افرادی مثل آقای محمد یزدی، از لحاظ مذهبی چطور هست توجیهش؟ آیا واقعا به لحاظ مذهبی برای کسانی که معتقد به اسلام هستن، شیعه هستن، در این حد حساسیت داره که فرض کنید اگر همراه با شادی دیگری بشه تا سوا گناه بزرگی مرتکب شدند؟
ببینید، حتی کسانی که پرچمدار ممنوعیت‌های زنجیره‌ای در شب‌های خاص و شهرهای خاص هستند نمیگن اینها منع شرعی داره. میدونید مشکل کجاست؟ ماجرای ممنوعیت‌های زنجیره‌ای از کنسرت و تئاتر تا بازی فوتبال، اینا نشون میده که ما به تدریج دچار تورم مقدسات شدیم. مقدسات هرچه فربه‌تر میشه جایی بیشتری میگیره و جایی کمتری باقی میگذاره برای انتخاب و اختیار و سلیقه و ذائقه و شادی مردم و سبک زندگی اونها. نتیجه این تورم و فربه شدن مقدسات همین ممنوعیت هاست که از اشخاص شروع شده و به تدریج به مفاهیم و مقبره ها و تاریخ ها و اماکن سرایت پیدا کرده و به نه شبهای عذاب و سوگواری به شب تاسوعا محدود میشه و نه شهرهای ویژه به مشهد و قم. اگه جلو این روند گرفته نشه، طبیعتا ممکنه بعدا شبهای دیگه‌ای در طول سال اضافه بشه، برنامه‌های دیگری چه داخلی چه بین المللی باید تنظیم بشه با اون شبها. به تدریج شهرها هم اضافه میشه، شاهچراغ شیراز و شاه عبدالعظیم شهرره و سایر آرامگاه‌های محترم اضافه میشه. ببینید ما به طبق اعلام رسمی اداره اوقاف 8051 بقعه امامزاده تو کشور داریم. شما تصور کنید پیش نمازای این بقاع متبرکه با کمک امام جمعه شهر شروع کنن مثلا کمپین ممنوعیت فلان و بهمان را بندازن، از فوتبال تا برنامه های دیگه. اینا شوخی نیست، اتفاقاتیست که افتاده تو شهرهای کوچیک ایران. امام جمعه و دوروبری هاشون رفتن در محل برگزاری یک برنامه‌ای نشستن و گفتن ما نمیذاریم اجرا بشه. غرض این که از دل این ممنوعیت ها و توقعات و تورم مقدسات به جای اون که احترام به همون مقدسات در بیاد، عملا بی احترامی به مردم و از قضا بی حرمتی به جامعه دینی در میاد بگمانم.
ممنونم از شما آقای اکبرین عزیز که همراهی میکنید ما رو. اجازه بدید که سری بزنیم به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو هم بشنویم. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. مستقیم و زنده میتونید با ما صحبت بکنید. آقای منوچهر روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای منوچهر عزیز و نظر شما چی هست در مورد صحبت هایی که بر سر همزمانی مسابقه ایران و کره جنوبی با عزاداری تاسوعا شده؟
روز بخیر آقای بوراتی. به نظر من اصلا مسئله برای حاکمان جمهوری اسلامی مسئله مذهب و تاسوعا و عاشورا نیست. مسئله فقط مسئله دیکتاتوری و زورگویی به مردم است. ببینید مسئله همین موزیک و این کنسرت هایی که لغو میکنن، این اصلا ربطی به تاسوعا و عاشورا نداشته. اونجا یک آیت الله بلند میشه میاد میگه مثلا مشهد شهر مقدس، اینجا بریم میگه اینجا جای کنسرت نیست.
خب ولی به هر حال این خواستگاه های مذهبی مشترک دارن اینها دیگه، درسته؟
بله اینا خواستگاه های مذهبی دارن، ولی به نظر من اصلا حکومت جمهوری اسلامی فکر مذهب و اینستا نیست. موضوع اینه که هر جایی که مردم میخوان جمع بشن خوشحال باشن، چون از اون خوشحالی از اون جمع شدن ممکنه یک حرکتی به وجود بیاد، میخوان جلوی اینا همیشه بگیرن. اینا میتونن در مقابل همین بازی فوتبال مثلا فرض کنید که مسابقه قمه زنی بذارن، سینه زنی بذارن، اینا آقای مردم هم میرن تو همین استادیوم چند سر هزار نفر تماشا کنن یا نه. اون موقع میتونن بفهمن که آقای مردم ایران اصلا دنبال مذهب و عاشورا و تاسوعا هستن یا نیستن. ما اصلا همون زمان قدیم هم که عاشورا و تاسوعا بود، ما جوون میرفتیم نمیرفتیم که برای عاشورا و تاسوعا اعتقادی مون چیزا نداشتیم. اونجا بهترین فرصت هایی بود که ما مثلا فرض کنیم که یک کسی رو ببینیم، شماره تلفنی بدیم، فلان نشده. این چیزا است. اینا میخوان جلوی اینا رو بگیرن. اینا واقعا میدونن که در اون مراسم حتی چی میگذره.
ممنونم از شما آقای منوچهر عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که سری بزنیم به فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا و ببینیم که کاربران دنیای مجازی برای ما چه نوشتن. با اسم مستعار کوه سفید کسی در فیسبوک ما نوشته این مسابقه فوتبال ایران و کره توی روز تاسوعا تبدیل به یکی دیگر از مصادیق تقابل ملی گرایی و اسلام گرایی در جامعه امروز ایران شده. به نظرم این خواست امام جمعه تهران نوعی عقب نشینی از آن درخواست افراطی قبلی است که میگفتند از مسابقه انصراف بدهید و سه امتیاز بازی را از دست بدهید. فوتبال و غرور ملی به نوشته این کار بر ما برای تک تک ایرانی ها مهم است، اما در مقابلش درصد زیادی از جامعه ایران اعتقاد مذهبیشان را از دست دادن و برایشان از کل مراسم و عزاداری محرم فقط تعطیل رسمی و قضاهای نظری مهم شده. این رو یکی از کاربران فیسبوک ما با نام مستعار نوشته بود. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. وحید در برابرش نوشته اعتقادات مردم اصلا چیز کوچکی نیست که بخواهد با یک مسابقه فوتبال از بین برود. اجازه بدید بریم سراغ شنونده بعدیمون رو خط داشته باشیم، آقای کوهسار رو. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز و نظر شما چی هست؟ آیا به نظر شما این نوعی تقابل در واقع اعتقادات مذهبی با ملی‌گرایی است یا نه از طرف عده کمی یک همچین برداشتی میشه؟ آقای کوهسار عزیز صدای من رو دارید؟ روی خط هستید؟
جانم سلام.
سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز.
متاسفانه بله. آیا صدای من کامله؟
بله بله صدای شما رو داریم.
نه
بفرمایید شما صداتون رو داریم. میخواستم ازتون بپرسم به نظر شما تا چه حد این رو میشه تعبیر کرد به رویارویی اسلامگرایی یا اعتقادات مذهبی با ملیگرایی؟
متاسفانه من سوال شما رو متوجه میکنم بریم موضوع برنامه رو متوجه شدم.
بله.
که درباره بحثایی که
در زمینه این مسابقه، بله مسابقه،
بله ولی دوست مایلم سوال شما رو هم متوجه بشم.
سوال من تکرار میکنم برای بار سوم آقای کوهسار عزیز، تکرار میکنم، به نظر شما آیا این رویارویی اعتقادات مذهبی با ملی گرایی است یا خیر؟
بله، حالا من اون بخش سوال که اصل سوال بود، رویارویی
بله بفرمایید،
نگاه مذهبی، مرجع مذهبی با خواستای مردم آیا به صلاح مذهب هست، آیا به صلاح دردش کاری نداریم؟ به هیچ وجه. و من واقعا وجود آقای مطهری رو من فکر میکنم آقایی رو حتی تندروها باید بسیار محکم بشمارن، چون تنها چیزی که من فکر میکنم مسائل رو با دیدی منطقی میبینه، مصلحت حتی نظام رو به مراتب بهتر از آقایون تشکیل میده. آقایون اون چیزی خوب، من فکر میکنم زور آزمایش خوب نمایی فقط میتونه باشه، و جمعا اینطور که گفته شد من دقیقا به خاطر نرم، ولی در زمان ریاست همین جناب یزدی در قوه قضاییه بود که فوتبال مقارن شد با عاشورا و ظاهرا اعتراضی هم صورت نگرفت. و اساسا وقتی تقدیم ما تقدیم خورشیدیه و بسیاری از مناسبت همون خمریه، این اصلا نه این مورد بسیار نوروزمون مقارن میشه با مراسم عزاداری، راجع به این باید یک نفر به هر حال فکری بکنه.
خب چه فکری باید بشه به نظر شما آقای کوهسار؟ به نظر شما چه فکری باید بشه اگر خیلی کوتاه بخواید بفرمایید؟
در این مورد من متاسفانه صدای شما رو فقط امیدوارم برای مخاطب آزاردهنده نباشه. من فقط چند جمله میگم دیگه تموم میکنم. متاسفانه خیلی دوست داشتم تو این بحث باشم. من فقط اینو عرض میکنم، مراجع ما باید بالاخره این گام بزرگ رو بردارن. بسیار یعنی همیشه دنبال مردم حرکت نکنن و ما این اعتراض رو ما از اون طرف باید با افرادی که الان اومدن شطرنج رو تحریک کردن باید با اونها در حال مقابله کنیم، اونا رو سرزنش کنیم به خاطر این کار بسیار که میدونم توضیح هم میکنن که در حال این حق انتخاب طرق در این مقطع میخوانی هم چیزی رو مطمئن کنن، فقط در ضربه زدن به کسایی که هم فکر اونا نیستن اون فرصت هایی رو که حکومت درشون پیش میاره، دولت درشون پیش میاره، میخوان استفاده کنن.
ممنونم از شما آقای کوهسار عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم پیش از اینکه بازگردیم سراغ کارشناسان امروزمون در برنامه. آقای محمود رو خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما آقای محمود عزیز و نظر شما رو بشنویم در مورد بحث امروزمون. آقای محمود صدای من رو دارید،
بفرمایید. من میتونم این رو عنوان کنم از کنم به شما و چمنداتون زندگی که سپاسگزاری میکنم از شما و هم که تایید کنندگان این برنامه که برنامه بسیار بسیار
خواهش میکنم. ممنون.
و من این رو میخوام عرض کنم خدمت شما اینکه ما متاسفانه در این دوره اصلا تعریف های ملی گرایی و اسلام گرایی دیگرگون شده و دیگه چیزی به عنوان اینکه واقعا ملی گرایی چه تعریفی داره و اسلام گرایی چه تعریفی داره گم شده و تعریف هایی ندارن که الان به خانم بان کنیم. و در ثانی ما این رو میخوام اصلا خدمت شما که اصلا این آقای مطهری یا همسال ایشون تعریفشون از اسلام گرایی چه هست و تعریفشون از ملی گرایی چه هست. در ثانی این رو هم شما فراموش نکنید، نزدیک انتخابات هستیم و افراد متاسفانه در این دوره ها در این مراتب صحبت ها فراغونه و دیگردیم و نمیشه و صحبت های هر این نوع افراد رو در اساس این که واقعا این چیزی که اندیشه خودش محسس نشون داده بشه. بعد شما میفرمید که مقابله اسلام‌گرایی و ملی‌گرایی اصلا آقای متحریر همه خب میشنستن که از چه نوع اندیشه داره و چه نوع رفتاری داره که این نوع مسئله رو بخوان ما اینجور با مقابله اصطلاح ملی‌گرایی و اسلام‌گرایی رو مقابله گرایی بخوان عنوان بکنیم.
نه ممنونم از شما آقای محمود عزیز، متشکرم که در برنامه امروز ما شرکت کردید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای رستم‌پور، آقای کوهسار اشاره کرد به این که عاشورا یک بارم پیشتر مقارن شده بود با مسابقه فوتبال. این صحبت شما، این مطلبی هم نوشته بودید برای وبسایت رادیو فردا که دوستان همین الان هم اگر جستجو بکنن روی وبسایت ما به آدرس radiofarda.com میتونن پیدا بکنن، در مورد همین ماجرا و به سابقه این امر هم اشاره کرده بودید. میشه الان برای ما توضیح بدید که تا چه حد مسبوق به سابقه است این که یه همچین تقارنی بخواد به وجود بیاد از لحاظ تاریخی؟
اون چیزی که الان جناب آقای بغراتی اتفاق افتاده و به درستی توی صحبت شنونده ها هم بود اینه که مخاطب فوتبالی نمیتونه بپذیره که این مسئله صرفا مذهبی، یعنی سویه های سیاسی ماجرا رو هم حس میکنه و همون تقابلی که در واقع با مسئله ملیت و ایرانیت وجود داره، چون بحث تیم ملی فوتبال ایرانه. خب ما میدونیم این جوان ها و نوجوانایی که میان استادیوم اغلب شبا تو محلات خودشون میرن تو هیئت‌ها، یکی چای میده، یکی غذا پخش میکنه و این کارا رو مجانی انجام میدن، برخلاف تعدادی از این معترضین که اگه شدی کمتر از 2 میلیون بهشون بدن روزه هم نمیخونن، مدعی هم نمیکنن. و اینجاست که این پرسش پیش میاد، مگه اینایی که میخوان برن استادیوم کیان؟ از خارج مگه قراره بیان یا چه اتفاقی قراره بیفته؟ میخوان برن تیم ملی کشورشون رو تشویق کنن. و مسئله مهم اینجاست که این بازی رو که در داخل ایران ترتیب ندادن، فدراسیون جهانی فوتبال بر مبنای تقویم میلادی این کار رو انجام میده. ما میدونیم آسیا پر از کشورهایی با فرهنگ‌ها و آیین‌های مختلف که مراسم مذهبی دارن، آیین‌های ملی دارن، از چین و هندوستان گرفته تا ایران و پاکستان و افغانستان و عربستان و همه جا. و اگر فیفا بخواد زمانی که میخواد تقویم خودش رو بنویسه همه اینا، چون این کشورها دوست دارن تو بخشی از مقاطع سال به خاطر همین مراسم و مناسک هیچ رویداد ورزشی نباشه و به کار خودشون برسن، اگه بخواد فیفا اینا رو در نظر بگیره، همه رو بخواد راضی بکنه، که اساساً هیچ مسابقه‌ای در آسیا به انجام نخواهد
رسید. آقای رستم‌پور، شما اتفاقا جواب سوال یکی از سوال‌های بعدی من رو هم دادید، این که چرا فیفا موافقت نکرد با عوض شدن تاریخ. اگر بفرمایید یه اشاره‌ای هم داشته باشیم به اینکه تا چه حد سابقه داشته اینکه یه همچین تقارن تاریخی بخواد به وجود بیاد و بعد چه اتفاقی افتاده در اون موارد تو ایران؟
خیلی خیلی اتفاق افتاده، هم فوتبال هم رشته های دیگه. تو خود هم مثلا فوتبال بحث جام باشگاه آسیا بود، سال 69 استقلال با اسد قطر بازی کرد که تاسوعا بود، سال 78 که تهران میزبان جام باشگاه آسیا بود فرداش عاشورا بود، این وقتی که قرار شد به اصطلاح بازی کنن و تو استادیوم هم سوگواری کردن تماشاگر، یعنی هم سوگواری کردن به شکل واقعی که من اون روز استادیوم بودم، خاطرم از تصاویرش هم هست تو آرشیو، و هم در حین بازی وقتی استقلال گل زد باز شادمانی هم کردن، اونم واقعی بود دیگه، هیچی یعنی توش هیچ اغراق. یا حالا مسئله اینجاست که به شکلی که الان ما داریم در روزهای اخیر میبینیم، بیانیه میدن، تظاهرات، تهدید، فلان، اینطوریشو واقعا من هیچ
نبوده در اون دوره هایی که نبود. شما به خاطر دارید. اجازه بدید از آقای اکبرین بپرسم. آقای اکبرین، آقای رستم‌پور اشاره میکنم به اینکه پیشتر هم یه همچین اتفاقی افتاده بود اما واکنش ها به این شکل نبوده. به نظر شما در این مقطع خاص چه چیزی باعث میشه که واکنش ها تندتر بشه؟ به هر حال همونجوری که خود شما هم اشاره کردید، این رو شاید بشه به نحوی دنباله همون ماجراهای ممنوعیت موسیقی در شهرهای خاص یا تئاتر خیابانی و این صحبت ها دونست. فکر می‌کنید چرا در این مقطع، چه به لحاظ سیاسی چه به لحاظ اعتقادی و مذهبی، این مسئله بغرنج‌تر شده برای تعدادی از افراد در جمهوری اسلامی؟
ببینید، شما داخل یک خانه رو تصور بکنید، یک خانواده رو که دچار فروپاشی شده و میخوان به خاطر حفظ آبرو یا پاره ای از منافع و مصالح دیگه یه ویترینی از این خانواده رو حفظ بکنن. در داخل کشور ما روند حرکت اینها در این سالها به ویژه در 3 دهه اخیر طوری بوده که چنان مسائل دینی رو در اختیار منافع و مصالح سیاسی در آوردن و در خدمت قدرت به کار گرفتن که در بخشی از جامعه، طبیعتاً منظورم همه جامعه نیست، در بخشی از جامعه به ویژه در نسل جوان ما برخی از اون ماجراها اصلا فرو ریخته در درونشون و اینا نگرانن که هر حادثه‌ای، هر مناسبتی، هر اتفاقی مبادا چیزی رو نشون بده که خلاف اون ویترینی باشه که اونا میخوان در واقع نشون داده بشه به جامعه. شما تصور بکنید مثلا همین نکته که جناب رستم‌پور هم اشاره کردن که اینها در گذشته بخشی از سنت این مردم بوده، الان هم هست. یکی از شنوندگان شما اشاره کرد که از ماجراها، از این مناسبت‌های مذهبی برامون تعطیل رسمی و قضاهای نذری مونده. یعنی هر چی که می‌گذره این مقدار بخش باقی مونده از این مردمی که همچنان این چیزها رو جزء سنت خودشون میدونن، این شبها به هیئت‌ها میرن و به قول ایشون از خارج نیومدن، هر چی می‌گذره این بخش رو داره ضعیف‌تر می‌کنه به خاطر اون نگرانی‌هایی که دارن. از قضا آقای مطهری هم دیدم تو نامشون به آقای یزدی همین رو یادآوری کرده بودن، گفته بودن ببینید قبل از شما کلیسا این تجربه رو کرده و در همه امور دخالت کرده، سنت ها رو در خدمت خودش در آورده و نتیجه شده اتفاقی که ما داریم در اروپا میبینیم. من قبلا در یک مقاله تحت عنوان بهار ادیان و مهار متدینان اونجا به تفصیل نوشتم که اگر بخشی از این متدینان مهار بشن از دخالت در همه امور، اون وقت است که ما منتظر بهار ادیان میتونیم باشیم، وگرنه این ماجرا به پاییز رسیده و سر از زمستان در میاد.
ممنونم از شما که در برنامه امروز ما حضور دارید. آقای اکبر، انرژی بدید بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، شماره تلفن مستقیم ما دوستان هست 00420221122454. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما چیه در مورد بحث امروز؟
با عرض درود و خسته نباشید. عرض به حضورتون این مسئله اصلا آدم نمیدونه واقعا چی باید بگه وقتی که یک فوتبال، یک ورزشی ایجاد میشه. اصلا مسئله ورزشش خب کنار برد و باخت و ایناش، دور هم هر حال جمع میشن مردم میرن تو اون ورزشگاه فقط به خاطر شادی کردن. آقای یزدی که گفته شادی نکنند، نمیدونم سوت نزنند و از این کارا. خب پس چی کار باید بکنن؟ باید میگفت که پس باید چی کار کنن؟ گریه کنن، سینه بزنن، وقت گل زدن یا گل خوردن. خب گل خوردن که خب ظاهرا چیز جالبی نیست براشون، ولی وقتی گل بزنن، حالا انشالله که گل بزنن، پس باید چی کار کنن؟ وقتی آقای یزدی میگه
آقای موحدی کرمانی در جواب سوال شما، آقای موحدی کرمانی گفتن که یا حسین بگین.
آها، پس من این نشنیده بودم. خب پس دیگه گفتم، پس خودشون دیگه مشکل حل کردن، گفتن یا حسین بگین دیگه، بگن دیگه یا حسین بگن. چرا که نه، ولی نمیدونی آدم دیگه نمیتونه چی بگه واقعا، میمونه یه بنبست قرار میگیره که دیگه هیچی نمیتونه بگه.
به نظر شما، اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم آقای سیامک عزیز، اگه کوتاه بفرمایید، به نظر شما چنین برخوردهایی در نهایت چه تأثیری بر باورمندی مردم نسبت به مذهب خودشون داره؟
ولی به نظر من مردم دل سرد میشن از اون چه که در گذشته شنیده بودن از باورهای خودشون و این چیزی که الان دارن میان، یعنی صورت زشت زننده ای دارن نشون میدن از اون باورهایی که مردم در گذشته داشتن و به اون اعتقاد داشتن و به اون قسم میخوردن. الان دیگه به اون شکل نیست. اون واقعا مردم میتونن بگن 100%، 90%، اگه نگیم 100%، یه 90% تا 95% من یه حالت زشتی درست کردن، چهره خیلی بدنام و زشتی تحویل دادن.
نعم.
به هر حال من فکر میکنم اینا در نهایت خودشون هم هست.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت شش. شما آقای حسن رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا، به شما سلام میکنم آقای حسن عزیز و تا اینجا فهم کنم صحبت‌ها رو حتما دنبال کردید. نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟
سلام آقای بابتی عزیز. آقای بابتی من رادیوم یه مدت فون پیچای بابا میدان تایاسود تو تونلا بودم، بعد رادیو رو میتونم بگم واقعا ضعیفه. بعد من میخوام این سر خدمتتون اسمم خیلی خلاصه. ببینید ما ملتی تقریبا 98% شیعه مذهب مسلمان، همونطوری که خودتون هم هستین. بعد همه این آبا که در نظر بگیرین، امام حسین صلوات الله علیه شهیدان بوده، شهید شده، ما بهش قسم میخوریم همون که برادر عزیزمون گفتن. ولی ما یه کار دیگه هم میتونیم بکنیم. ببینید ما بچه هایی که خدا شاهده میان اونجا تماشا میکنن، شاید تا صبح نخوابیدن تو تقایی ها، حسینی ها، مسجد ها، چایی میدن، شیرینی میدن، عزاداری میکنن، سینه هاشون پشتشون سیامشو با زنجیر، همه اینها. ای کاش تیم ملی ما این پیروزی رو به دست بیاره، حتی ما حاضری مثلا ساکت بمانیم. با سلام میکنم به کارشناسان برنامه‌تون.
ممنونم از شما.
ایشان تمام میشه انشالله.
متشکرم.
انشالله تمام میشه و ما پیروز میشیم.
متشکرم از شما آقای حسن عزیز. ممنونم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست و در تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید پیام خودتون رو برای ما بفرستید. در صفحه اینستاگرام و صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست‌های مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. امیر برای ما نوشته: به نظر من فقط میشه به اظهار نظرهایی از این دست خندید و تأسف خورد. بقیده من لطمه و ضرری که حکومت ایران به عقاید و باورهای مذهبی مردم زده در طول تاریخ بی سابقه است. برای ما ابی نوشته: قطعا این چیزها در دین وجود ندارد که روز عاشورا نباید شادی بکنیم. من نمیفهمم که هدف این افراد از این کارها چه هست. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. بریم دوباره سراغ آقای مهدی رستمپور، کارشناس ورزشی و مفسر ما که امروز همراهی میکنن برنامه ساعت ششم رو. خب میخواستم از شما بپرسم که در ادامه بحثی که داریم، به نظر شما اگر که بخواد از نمایه‌های مذهبی استفاده شون، الان بحث به اینجا رسیده که خب بازی کنسل نمیشه، انجام خواهد شد، اما در اون از نمایه‌های مذهبی استفاده خواهد شد، از شعارهای مذهبی استفاده خواهد شد. به تعبیر نمایندگان مجلس، 4 نفر از نمایندگان مجلس از جمله آقای مطهری قراره که حسینیه‌ای به وسعت با جمعیت 100,000 نفر و اندازه ورزشگاه آزادی درست کن، استعاره‌ای که به کار بردن. می‌خواستم ببینم در صورتی که این اتفاق بیفته بر اساس قوانین فیفا چطور هست، به خاطر اینکه تا اونجایی که من میدونم استفاده از نمایه‌های مذهبی و نشان‌های مذهبی هم فهم کنم فیفا در موردش احکامی داره، درسته؟
آقای بقراطی الان به نکته جالبی اشاره کردید که گفتن استادیوم رو می‌خوایم حسینیه کنیم و باید تو این بازی از نمادهای مذهبی استفاده بشه. کسایی که استادیوم میرن میدونن 37 سال استادیوم آزادی حسینی است. مگه قبلا توش رقص و شادی بوده؟ همیشه نوح پخش کردن، قرآن پخش کردن و هر مسئله‌ای که در واقع مغایر با موازین جمهوری اسلامی بوده توش اتفاق نیفتاده. حالا این بار هم همینطوری، حالا چند تا پارچم بخوان در نهایت بیشتر بخوان آویزون کنن. ولی چیزی که خیلی اینجا واقعا مهمه بهش اشاره کنیم، برای بازی ایران قطر که حساسیتش 1/4 این مسابقه هم نبود، بلیط فروشی نکردن که مردم بیان استادیوم و استادیوم پر شد. چقدر هم کمک کرد به تیم ملی که لحظات آخر گل برتری رو بالاخره ایران زد. اما برای این مسابقه که انقدر برای ایران مهمه، اومدن بلیط فروشی گذاشتن با قیمت‌های بالا که مردم نرن، و از اون طرف با این تهدیدات و بیانیه‌ها و تظاهرات و اینا، خب یه عده از جوان‌ها و نوجوان‌ها میترسن، میگن میریم اونجا رو کتک هم می‌خوریم، می‌خوایم بریم برای ایران فریاد بزنیم، کتکمون هم می‌زنن. یعنی فضا رو دارن طوری فراهم می‌کنن که استقبال نشه. به هر حال توی فوتبال هم خب احتمالش هست ایران به کره جنوبی گل نزنه، احتمالش هست ایران به کره جنوبی ببازه، و اگر این اتفاق بیفته جلوی شایعات، نقل قول‌ها که نخواستن، نذاشتن، عمدن یه کاری کردن ببازیم، و اینها آیا پرسش من اینه به دین و آیینی که اینا دارن ازش دفاع میکنن لطمه میزنه یا کمک میکنه؟ آیا اصلا به این مسائل فکر میکنن؟
آقای رستمپور، حالا در ادامه همین صحبت خودتون میخواستم ببینم که فیفا چه حکمی داره برای اینکه از نمایه‌های مذهبی استفاده بشه. گویا جریمه میشه اگر تیمی بخواد استفاده بکنه. همینطوره ایران فکر کنم قبلا هم جریمه شده.
بستگی داره که شدت این اتفاقات چقدر باشه، چون ما میدونیم که بلافاصله اولین کشوری که اعتراض میکنه عربستان سعودیه. این همواره این کارو کرده، اخیرا هم بارها تقابل بوده توی المپیک و پارالمپیک هم این مسئله اتفاق افتاد. اگر بخوان اقراق کنن، اگر بخوان اونجا شبیخانی را بندازن، اگر بخوان مسائلی از این دست باشه قطعا. و جالب نیوشا جان، تیم ملی الان به نظر میرسه که تو مسیر صعود به جام جهانیه. یعنی اتفاقات فوتبالی طوریه که تیم ما این قدرت رو داره برسه جام جهانی. تنها مسئله‌ای که میتونه بازدارنده باشه اینه که شرایطی رو فراهم کنن این افراد که فیفا بخواد مقابله کنه، و میدونیم که فیفا به شدت تو این مسئله سختگیرانه برخورد میکنه. یعنی مگر اینکه خودشون عمدن بخون واقعا این اتفاق بیفته دیگه، وگرنه هیچی نمیتونه جلودار تیم ملی ایران باشه.
ممنونم از تو که همراهی میکنی ما رو در برنامه امروز ساعت ششم. اجازه بده که بریم سراغ آقای اکبرین و نظرشون رو بپرسم در مورد اینکه آقای اکبرین، الان در مرحله هستیم که به رغم صحبت‌هایی که افرادی مثل آقای محمد یزدی کردن در خصوص لغو این بازی و کنسل شدنش، می‌بینیم که در بالاترین سطح امنیتی ایران مطرح میشه در شورای عالی امنیت ملی و مجوز براش صادر میشه. با توجه به اینکه این مجوز داده شده، تایید شده برگزاری این مسابقه، شما الان جایگاه اون نهله فکری رو به لحاظ سیاسی در ایران چطور ارزیابی میکنید؟ کسانی مثل آیت الله محمد یزدی.
قاعدتاً دو انتخابات اخیر نشون داد که همین در واقع رقابت محدود و آزادی محدود که در این انتخابات بود، دو انتخابات اخیر بود، نشون داد که گرایش مردم به چه سمتی هست. لحاظ حقوقی، شرعی، اخلاقی اگر بخوایم نگاه بکنیم، منتخبان مردم موظفند به این که وفا بکنن به پیمانی که با موکلانشون بستن. ببینید، ما در انتخابات‌های اخیر نمایندگان این جریان رو هم داشتیم. بالاخره آقای محمد یزدی جدا از اینکه شخص خودش شکست خورده، یا آقای مصباح یزدی جدا از اینکه شخص خودش در انتخابات خبرگان شکست خورده، جریان فراگیری مثل جبهه پایداری که از این دو نفر تبعیت میکنن و با اینها همسو هستن، هم حتی یک نفرشون نه در تهران رأی آورده و اکثریت قریب به اتفاقشون در سراسر کشور شکست خوردن. حتی رئیس دفتر آقای مصباح هم شکست خورده در اون شهری که در انتخابات شرکت کرده بوده. خب اینها معناداره و شورای عالی امنیت ملی اگر وارد ماجرا شده و به سود مطالبات مردم رأی داده، بخشی از نگاهش هم امنیتی بوده. یعنی یه کشوری که شما مردم گرایش خودشون رو نشون دادن و اتفاقا به این افراد رأی ندادن. نه این بار، همیشه همینطور بوده، جز در موارد خاص که اونم حاصل اتفاقاتی خاص بوده که اون هم در واقع کشور رو به بحران کشونده، مصنوعی کردن ماجرا. اینجاست که طبیعتاً به لحاظ حقوقی هم که شما نگاه بکنید، اینها امروز نه در رأس قدرتن، نه اون مقبولیت رو دارن، نه اون مشروعیت رو دارن و نه اجازه دارن برخلاف مطالبات مردم فشار بیارن و بخوان چیزی غیر از مطالبات مردم رو در واقع به کرسی بنشونن. اینجا مردم کار خودشون رو کردن، هم تو انتخابات کار خودشون رو کردن، هم تو شبکه‌های اجتماعی. شما تو همین چند روز نگاه بکنید موجی که راه افتاده و از قضا همین موج و مطالبات اجتماعی و توجهات و تأملات اجتماعی است که احتمالاً شما رو تشویق کرده که برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدید. خب مجموعه اینها نشون میده مردم کار خودشون رو کردن. حالا وظیفه کسانی است که توسط این مردم انتخاب شدن، الان در نهادهای انتخابی در رأس قدرت هستند، که بخوان این جریان رو مهار بکنن و نذارن این بازی که در شبهای خاص و شهرهای خاص اینا دارن دنبال میکنن، این پروژه‌ای که دارن دنبال میکنن، به کرسی بنشینه و توقعات اونها به نتیجه برسه.
ممنونم از شما آقای اکبرین عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای سیامک رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای سیامک عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروز ما؟
دعا دادم احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامتون. آقای بغراتی، آشورا و تاسورا، آشورا یک احترامی هست به امام حسین و آزادی خواهیش و مردانگیش، که الان نه کسی حق داره که توی مملکت نه آزادی هست و نه کسی میتونه دم از آزادی بزنه و این آقایون که اینقدر شور میزنن در این موارد، ببینید شما چقدر خرج این وقاع متبرکه میکنن، چقدر ببینید خرج بیهوده میکنن. اگر این خرج ها رو، خرج ورزشگاه ها، خرج جوان هایی که الان تو خیابون ها و تو پارک ها اینا بیکار هستن و بعضی هاشون هم معتاد هستن خرج اینا میکرده، آسیبای اجتماعی به مراتب پایین تر میومد. خود مردم ایران به عاشورا و تاسوعا احترام میگذارن، لازم نیست که گوش زد زده. این یک مسئله صرفا سیاسی هست و خیلی ها هم آی بغدادی نظر میکنن اون روز تاسوعا که این تیم ملی برنده بشه و این خودش احترام هست به روز تاسوعا و عاشورا.
ممنونم از شما آقای سیامک عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو در بحث امروزمون. اجازه بدید سری بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و از نظرات مخاطبان و کاربران رادیو فردا اونجا کمی بشنویم. اشکان برای ما نوشته ما فقط با لباس سفید به ورزشگاه می‌رویم تا به آنها بفهمانیم دیگر مقبولیتی بین مردم ندارند و در هر مسئله‌ای نمی‌توانند دخالت بکنند. کاربر دیگری با نام مستعار در اینستاگرام ما نوشته انصراف دهد بهتر است از این که در ورزشگاه شعار مذهبی و فرقه گرایانه سردهند و خبرگزاری‌ها ایران را به عنوان کشوری متحجر در قرون اولیه اسلامی به دنیا مخابره کنند و در فیفا جریمه شود. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما هست. در تلگرام به شناسه @fardagram، در صفحات فیسبوک و اینستاگرام زیر پست‌های مرتبط. آقای علیرضا از ایران به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید. نظر شما چی هست در مورد بحث امروز؟
من به نظرم اینقدر بحث جدی نیست. میدونید چرا؟ به این دلیل که افراد دارن من برخی صحبت ها رو متوجه نمیشم واقعا. ببینید این یک مسئله ای که با مذهب مردم گره خورده، یعنی تناقض هایی که توی افکار و صحبت های برخی افراد هست و شما همینجا میتونید به دست میارید. مثلا میگم مراجع و علمای دینی میان در مورد مسئله مذهبی به خصوص مثل این قصه که پیش اومده، من خودم نظر خودم رو آخر صحبتام میگم، میان نظرشون رو میگن اینا دنبال اینن که متحجرن، دنبال اینن که مردم شادی نکنن، چرا در فلان موضوع اظهار نظر نکردن، چرا به فکر مشکلات اقتصادی مردم نیستن، چرا در مورد اونا صحبت نمی کنن. میای میگی که بابا جون این علما یا مراجع دینی در مورد اونا هم صحبت کردن، شما نخواستی ببینی. منظورم شما آقای بقراتی نیست، اون افرادی هم که این دارن این صحبت رو میکنن. بعد میگن نه اینا تناقضه، یه مسئله پیش اومده، اومدن علمای دینی دارن در موردش صحبت میکنن، دارن بحثش میکنن، نه به فربه شدن مقدسات ربطی داره، نه به این مسئله که میگن ای میخوان حکومت رو فدرالی بکنن، مردم رو بگن که شما باید کاری که ما میخواییم رو انجام بدید، اینا نیست واقعا. یه مسئله هست الان، حتی من مثلا دارم میبینم تو شبکه‌های اجتماعی شما ملاحظه کنید، حتی افرادی که سبقه مذهبی دارن اما مثلا هیچ گونه، یعنی شما مطالب قبلیشون رو ببینید، هیچ گونه موافقتی نه با این نظام دارن نه با مسئولش دارن. من چند موردشو میتونم همین الان ایمیل کنم برات، شما ببینید شبکه‌های اجتماعی اونام دارن نظرشونو میگن.
خب حالا به نظر شما چی هست؟ حالا آقای علیرضا عزیز نظرت، یعنی صحبت شما رو در مورد نظرت دیگران شنیدیم، نظر خود شما چیه؟
نظر بنده اینه که واقعا یک اهمالی از سوی مسئولین فوتبالی انجام شده. ببینید این که مثلا هفته قبل ابلاغ نشده که، از ماها قبل به این مسئولین ابلاغ شده، میتونستن بالاخره با صحبت کردن حلش بکنن، حالا چه از طریق روابط دیپلماتیکی که مثلا،
یعنی چی؟ یعنی مثلا تاریخش رو عوض بکنن چون گفتن فیفا موافقت نکرده.
چون ببینید آقای بقراتی، واقعا این دو روز تاسوعا و عاشورا مورد احترام اکثریت مردم ایرانه، یعنی این سبقه مذهبی که مردم ایران دارن توی این دو روز نشون میده خودشو دیگه. یعنی حالا خداشو که رسانه خارجی دوست ندارن این دو روز نشون بدن، بگن همین الان از خیلی از بیننده‌ای که تماس میگیرن از شما میبینید تو همین دو روز همه اکثریت مردم اون سبقه مذهبیشون اون علاقه شون به،
خب حالا که این اتفاق نیفتاده آقای علیرضا، الان که حالا این اتفاق نیفتاده از نظر شما اهمال مسئولین بوده یا هر جور دیگه که بخوایم تعبیرش بکنیم، الان به نظر شما چه کار باید کرد؟ الان باید بازی کنسل میشد از نظر شما، یا اینکه باید با انجام عزاداری در ورزشگاه همراه باشه، یا چی؟
ببینید به نظر همون مسئولینی که اهمال کردن، همون مسئولینی که اهمال کردن، چون من این حرف رو برای دلیل گفتم ها. یعنی این مسئول
حالا میشه بفهمید که از نظر شما بعد الان چه اتفاقی بیفته؟ جواب سوال من اگر بخوام بدم،
کاری که میشه کرد همین مسئولینی که این اهمال رو انجام دادن روشی رو پیدا کنن که بالاخره دغدغه خیلی از مردم مذهبی حل بشه. این حرفی که علما زدن، مراجع زدن، حرفی که دغدغه مردم مذهبی ماست که اکثریتشون واقعا آدم مذهبی هستن.
به.
حالا مذهبی از نظر من مثلا میگم شاید مثلا شما یک فردی رو که صبح تا شب نماز بخونه، نه من نگاه هم به آدم مذهبی یک نگاه موسو و گسترده است، یعنی همون آدمی هم. که روز تا عاشورا میذداری میکنه من آدم مذهبی میدونم.
میگم
اونایی که اهمال کردن بهترین راه حل اینه که اونایی بالاخره توی 3-4 روزی که وقت داره یه دونه برنامه بچینن، یه کاری بکنن که این دغدغه حل بشه.
حل بشه از نظر شما. ممنونم از شما آقای علیرضا عزیز، متشکرم که همراهی کردید ما رو. اجازه بدید دوباره سری بزنیم به مخاطبان مجازی برنامه ساعت ششم. برای ما به اسم مستعار نوشته یکی از کاربران ما که من متوجه نمیشوم ورزش چگونه میشود که بی احترامی به کس دیگری باشد، مثلا بی احترامی به امام حسین که 1400 سال پیش شهید شده. یکی از کاربران ما نوشته در صفحه اینستاگرام ما. و از طرف دیگر برای ما شنونده دیگری نوشته به نظر من باید بچه های ایرانی تمام بلیط های این بازی را خریداری کنند و سوت زدن و رقصیدن و شادی کردن مخالفت خودشان را با این حرف ها ابراز نمایند. شما هم نظرتون در این برنامه جای داره. آقای رامین از آلمان روی خط ارتباطی ماست. شماره تلفنمون هست 00420221122454. آقای رامین عزیز، اگر که امکان داشته باشه براتون نظرتون رو کوتاه بفرمایید در مورد بحث امروز ما.
خواهش میکنم. درود بر شما. حضرت نفس کنم به نظر من موضوع بسیار بسیار ساده است. اگر دقت بفرمایید هر موقع که دوستان عزیز که در سیستم ایران هستن موقعیت رو مناسب ببینن خودشونو نشون میدن به دستگاه، یعنی در هر موقعی که به حساب حساس باشه عناصرها اونجوری که رهبری دوست داره هر چند وقت به چند وقت پریودیش، یعنی زمانهای به خصوص، یک علامتی از خودشون میدن، اظهاراتی میکنن و دستگاه دقیقا مطالعه میکنه پوزیشن، به حساب پوزیشن افکار دیگران راجع به این اتفاقاتی که میخواد بیفته، چیزهای
خب حالا به نظر شما الان چی هست؟ الان به نظر شما دلیلش چی هست؟
این فقط به نظر من یه بازیه که ببینن کسایی که الان در قدرت هستن موضعشون چیه و چه کار باید کرد، چجوری میشه به نفع احسن از این موقعیت استفاده کرد. همین به همین راحتی در واقع این یک بازیه، یه بازی بیشتر نیست، برای اینکه دیگران خودشون رو نشون بدن، بگن ما هستیم، موافقیم، مخالفیم، اینجوری میتونن بهره برداری بسیار جالبی هم داشته باشن.
متشکرم از شما آقای رامین عزیز که از آلمان همراهی کردید. آخرین شنونده‌ای که وقت میکنیم امروز رو خطمون بیاریم آقای ایرج هست. به شما سلام میکنم آقای ایرج عزیز و نظر شما رو کوتاه بشنویم، وقت زیادی برامون باقی نمونده.
حتما جناب آقای با درود به شما. خیلی کوتاه خدمت شما عرض میکنم. اصلا خدمت شما که همونجور که همین هفته خبر خیلی خوبی داشتیم از رادیو فردا که عربستان سعودی تاریخش رو از قمری به میلادی تبدیل کرد، خب اصلا ما در طول سال خیلی رویدادهای زیاد مذهبی داریم که تقارن پیدا میکنه با این مثلا و در تایید این به سبب شرمنده قبلیتون، منم واقعا به این مطلب معتقدم که در قدیم بازیه و یک تغذیه فکری بتونه باشه. و اصلا این نظر من بود.
متشکرم از شما. ممنونم از شما آقای ایرج عزیز که در کوتاه‌ترین حالت ممکن واقعا نظر خودتون رو بیان کردید. اجازه بدید که بریم سراغ کارشناسان برنامه، در دقایق پایانی هستیم. آقای رستم‌پور عزیز، آقای علیرضا میگفت اهمالی شده از طرف مسئولان دولتی جمهوری اسلامی یا فدراسیون، به نظر شما اهمالی صورت گرفته میتونستن تاریخو عوض بکنن؟
این دوست عزیزمون آقای علیرضا که خدمتشون سلام عرض می‌کنم دو تا نکته گفتن، که همین اهمال مسئولین فوتبالی، به نظر من مسئولین فدراسیون فوتبال اهمال زیاد میکنن تو تصمیماتشون، ولی در این مورد اصلا اونا ارتباطی نداشته، فیفا تصمیم گرفته اونا باید اجرا میکردن. و بعد یه نکته ای رو خیلی تاکید داشتن که مردم، چند بار این عبارت مردم رو به کار بردن، مردم که فقط شما نیستی، شما میتونی برگزاری این بازی رو مغایر با دیدگاه های خودت بدونی نگاه نکنی، یه عده‌ای از مردم هم میتونن برن تو ورزش و اگر بحث مردمه بعد به اونا هم احترام گذاشت، دوست دارم برن تو ورزش و بازی رو ببینن، چه بسا دیدگاه مذهبیشون هم کاملا با شما هماهنگ باشه، ولی میخوان این بازی برگزار بشه. ولی این طوری که شما دارید از مردم در واقع به مردم استناد میکنید و میگید بازی برگزار نشه، این بیشتر شبیه زورگوییه. یعنی اون چیزی که ما میگیم مردم همونا هن. ما تو این چند روزم خیلی صدای مردم رو نشنیدیم، فقط در واقع چهره های مذهبی و سیاسی شناخته شده بودن، اونم یه طیف خاص که مخالف برگزاری مسابقه هستن.
ممنونم آقای رستم‌پور عزیز. آقای اکبرین، باز هم آقای علیرضا صحبتی کردن که می‌خواستم از شما بپرسم. گفته بود که مسئله جدی نیست، به همون اصطلاح شما هم اشاره کرده بود که تورم مقدسات یا فربه شدن مقدسات. شما نظرتون چیه در مورد این قضیه؟ واقعا نشون دهنده هیچ نوع جریان خاصی یا جدیت خاصی نیستش در سطح سیاسی و اجتماعی؟
من یادم هستش که وقتی آقای خاتمی رئیس جمهور شدن در دوره اول، یکی از سخنرانی های همون سال اول ریاست جمهوریشون که منجر به خشمگین شدن پاره ای از همین جریان های اصولگرا شده بود، اصل انتخاب ایشون، یکی از سخنرانی هاشون مصادف شده بود با تاریخ شهادت امام سجاد. شهادت امام سجاد دو تا تاریخ داره در شیعه. سخنرانی ایشون مصادف شده بود با اون روایت ضعیف‌تر شهادت امام سجاد و یه عده در قم راه افتادن، راه پیمایی کردن و گفتن شعار میدادن. من یادم از خودم اون روز تو خیابون بودم، شعار میدادن رئیس جمهوری 20 میلیونی دهی از منکر رو باید بدونید. این شعار رو تکرار میکردن. ببینید، همونطور که بعضی از شنوندگان هم اشاره کردن، این ماجرا به گمان من در وقتهای مشخص خودش رو بروز میده. بخشیش مسئله سیاسیه، بخشیش همون تورم مقدساته که وقتی رئیس یک دولتی یا نمایندگان مجلس از اکثریتی قرار انتخاب میشن که اونها با مطالبات عموم مردم سازگارترن، ناگهان این تورم خودش رو نشون میده و اینها سعی میکنن که اون رو اعمال بکنن. این تورم همیشه هست، بعضی وقتا امکان ابرازش رو پیدا نمیکنن، بعضی وقتا امکان ابرازش رو پیدا میکنن. من نکته آخر که سریع بگم این که ماجرای عزا و سوگواری یک مسئله درونی هست، نه با تبدیل به تظاهر و ریا بشه. حدیثی هست معروف در شیعیان که امام صادق گفتن که نفس المحمومه لنا تسبیح. نفس این اون کسانی که به خاطر این ظلمی که بر امام حسین رفته، بر اهل بیت رفته، نفس اینها هم خودش تسبیحه. یعنی چی؟ یعنی عزا یک مسئله کاملا درونیه. این که شما تبدیلش بکنید به این همه شعائر و این همه تظاهر و این همه ظاهرسازی، ماجرا رو از اصل خودش توهی میکنه و تبدیل میکنه به یک مانوری که این روزها شاهدش هست.
ممنونم آقای اکبرین عزیز. در انتهای بازی، آقای رستم‌پور، انتهای برنامه میخواستم در مورد اصل ماجرا، حالا دوباره از با اصل ماجرا شروع کردیم، بذاریم با اصل ماجرا هم به پایان برسیم. یه 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم. پیشبینی شما چیه در مورد بازی حساسی که در پیش داریم روز تاسوعا؟
من امیدوارم که این بازی اولا برگزار بشه، چون الان یکی از دوستان خبرنگار که آنلاین برنامه رو گوش میده برای من نوشت که کاش این بلیط فروشیه که گفتی رسما اعلام بشه، چون حتی اینم نامشخصه و رو هواست. حالا این صحبت دوستمون از تهران. امیدوارم اولا بازی انجام بشه در امنیت کامل و اجازه بدن که تیم ملی فوتبال ایران با تمام قوا و با حمایت تماشاگران به زمین بره و بتونه کره جنوبی از قدرت‌های برتر فوتبال آسیا رو شکست بده.
فکر میکنید که چقدر احتمال داره این اتفاق بیفته با توجه به آرایش فعلی تیم و کارنامه‌ای که توی این بازی‌های اخیر داشته و از اون طرف کارنامه تیم کره جنوبی؟
وقتی که خود سرمربی کره جنوبی میگه که ما به تساوی در تهران راضی هستیم، نشون میده که الان تیم ملی ایران که 1300 روز به هیچ تیم آسیایی نباخته، در صدر رنکینگ تیم‌های آسیایی فیفا است، قاعدتاً باید این مسابقه رو ببره اگر حوادث غیر قابل پیش بینی و دشمنان داخلی و خارجی تو روند تیم ملی اخلال نکنن، این تیم میتونه کره جنوبی رو ببره.
متشکرم از شما. مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی و مفسر ورزشی رادیو فردا که ما رو همراهی کردید. همچنین آقای محمد جواد اکبرین، نواندیش دینی و تحلیلگر سیاسی که از فرانسه همراه ما بود. از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته ما رو تنها نگذاشتید و همراه رادیو فردا بودید. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با ما تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید. در اونجا هم نظرات شنونده های رادیو فردا پخش میشه. شما هم اگر میخواید در بین اون شنونده ها باشید میتونید تماس بگیرید با شماره 00420221122112. در اتاق فرمان همکاران من آزاده توکلی و شهرام بودند که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. تا دقایقی دیگر میتونید فایل این برنامه رو از طریق تلگرام رادیو فردا دریافت بکنید و همچنین روی وبسایت ما.